نوار شماره 597 ان قسمت 14 خداوند علموت حسن صباح اثر پل آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 203 ارسلان با قشون خود وارد علموت گردید تا موقعی که شیرکوه را دور زد و به چم رسید، نه یک ملحد را مشاهده کرد و نه توانست خاروبار به دست بیاورد. اهل باطن در هر نقطه که بودند چیزهای قابل استفاده و قابل حمل را به علموت منتقل کردند و هرچه را که نتوانستند به علموت منتقل نمایند از بین بردند که مورد استفاده قشون سلجوقی قرار نگیرد. فقط مزارع سبز و اشجار باغ‌ها باقی ماند، زیرا اهل باطن نمی توانستند آن مزارع را از بین ببرند و دریغشان می آمد که درخت‌های باغ را بیاندازند. منظور پیروان حسن صباح این بود که قشون سلجوقی نتواند در سر راه آذوقه به دست بیاورد یا اموال آنها را به تاراج ببرد. خواجه نظام الملک به فرمانده قشون سلجوقی امر کرده بود که پس از ورود به علموت تمام مردان ملحد را از دم تیغ بگذراند و زنها و فرزندان آنان را به کنیزی و غلامی به سربازان خیش بدهد. لیکن تا وقتی که ارسلان به چم رسید نتوانست آن دستور را به موقع اجرا بگذارد و پس از وصول به چم آن قریه را هم خالی از سکنه یافت. فرمانده قشون سلجوقی اطمینان داشت که بعد از رسیدن به علموت آذوقه و علیق قشون خود را از راه یغما تأمین خواهد کرد، اما پس از اینکه سربازانش تمام خانه‌های قریه چم را وارسی کردند و یک مشت برنج یا حبوب نیافتند، دچار تردید گردید و اندیشید که شاید در منازل دیگر هم نتواند آذوقه به دست بیاورد. ارسلان هنوز برای چند روز آذوقه داشت، اما فاقد علیق بود و به هر جا که می رسید نمی توانست علیق به دست بیاورد. بناگزیر اسب‌های قشون را در مزارع یا مراتع رها می نمود که علف سبز بخورند و چهار پایان هم بر اثر خوردن علف سبز دچار عارضه معدوی شدند که این هم برای سربازان سوار تولید زحمت نمود. ارسلان در روز نهم ماه صفر سال 561 هجری وارد قریه چم شد و در آنجا نه سکنه محلی را دید و نه اثری از سربازان اهل باطن را. فرمانده قشون سلجوقی چون اثری از ملاحده ندید فکر کرد که آنها نتوانستند مطلع شوند که وی شیرکوه را دور زده خود را به چم رسانیده است، در صورتی که حسن صباح از ورود قشون ارسلان به چم مطلع گردید. اما به سربازان خود سپرد که خیش را نشان ندهند تا اینکه بتوانند قشون سلجوقی را غافلگیر نمایند. ارسلان بعد از ورود به چم و وقوف بر اینکه در آنجا نیز آذوقه و علیق وجود ندارد، برای آینده نگران شد، چون می دانست هنوز تا شهر علموت مقداری راه هست که باید پیموده شود و اگر نتواند در راه آذوقه فراهم نماید، گرسنگی سربازانش را خواهد دید و آنها را از کار خواهد انداخت. این بود که به فکر افتاد با افسرانش مشورت نماید و آنها را احضار نمود. افسران قبل از اینکه وارد خیمه شاهزاده سلجوقی شوند، مقابلش به خاک افتادند و بعد وارد خیمه شدند و ارسلان اجازه داد که بنشینند. آنگاه راجع به خط سیر قشون تا شهر علموت صحبت کرد و گفت ما از اینجا باید به دشت برویم و یک آبادی بزرگ است و از آنجا عازم شهرک خواهیم شد که آن هم قصبه است بزرگ و آباد. بعد از اینکه از شهرک به راه افتادیم به شترگلو خواهیم رسید که قریه است کوچک و پس از عزیمت از شترگلو آبادی بزرگ که در سر راه قرار گرفته شهر علموت است. ما امیدواریم که در بدشت و شهرک آذوقه و علیق یا لااقل آذوقه برای سربازان به دست بیاوریم، ولی بعید نیست که بعد از اینکه وارد آن دو آبادی شدیم ببینیم که خالی از سکنه می باشد و آذوقه و علیق وجود ندارد و من شما را احضار کردم تا اینکه مشورت کنیم و بدانیم چه باید کرد. چون اگر ما بعد از رسیدن به بدشت و شهرک آذوقه به دست نیاوریم، نمی توانیم جلو برویم، زیرا سربازان ما از گرسنگی خواهند مرد. افسران قبل از اینکه نظریه ای ابراز کنند با چند سوال در صدد برآمدند بفهمند که عقیده خود ارسلان چیست، چون می دانستند که آن شاهزاده خیلی نخوت دارد و اگر چیزی بگویند که مخالف با نظریه آن مرد باشد ممکن است برای گوینده گران تمام شود. یکی از افسران گفت آیا بقیده تو بهتران نیست که یک دسته را پیشا پیش به بدشت بفرستیم که بدانیم آیا خالی از سکنه هست یا نه؟ اگر آن دسته آنجا را خالی از سکنه دید ممکن است سری هم به شهرک بزند و اگر آنجا را نیز خالی از سکنه دید مراجعت نماید و به تو اطلاع بدهد تا بتوانیم از عقب آذوقه بیاوریم. ارسلان گفت عقب ما دستگرد و اشنستان واقع شده و آن دو قصبه آنقدر آذوقه ندارد که بتواند مایحتاج 30,000 نفر را آن هم لااقل برای یک ماه یا یک ماه و نیم تأمین نماید. اما کشور علموت انبار آذوقه است و هر قدر که خاربار بخواهیم در این کشور به دست می آید و اگر ما مجبور شویم از عقب خاربار بیاوریم چاره نداریم جز آن که از قزوین آذوقه بخواهیم. در آن مجمع کسی نفهمید که برای چه علموت کشوری است که انبار آذوقه می باشد، ولی دستگرد و اشنستان آذوقه به قدر کافی ندارد. اگر در آن مجمع مردان با فهم حضور می داشتند ادراک می کردند که علت فراوانی آذوقه در علموت سیستم حکومت حسن صباح و برقراری آیین اهل باطن است، چون در علموت ستمگری وجود نداشت و امرا و حکام سلجوقی به مردم ظلم نمی کردند و مایملک آنها را از دستشان نمی گرفتند. در کشور علموت زارع یا سوداگر توانگر محسود امرا و حکام سلجوقی قرار نمی گرفت تا اینکه کمر به محو وی ببندند و هرچه دارد تصرف کنند. در علموت هر کس به نسبت زحمتی که می کشید از کارش بهره‌مند می شد و کسی چشم طمع به دست رنج دیگری نمی دوخت. لحاظا زارع می کوشید که بیشتر کشت کند تا اینکه محصول زیادتری به دست بیاورد و می دانست محصولی که به دست می آورد مال خود اوست، نه مال ارباب یا امرا و حکام سلجوقی. در خارج از کشور علموت اگر سطح کشت یک زارع مگر زارع اینی که رعای امرا و حکام سلجوقی بودند در یک سال از سطح کشت سال گذشته او بیشتر می شد، به منزله این بود که حکم نابودی وی صادر شده باشد. لاجرم زارعین سطح کشت را توسعه نمی دادند و اگر کسی بضاعتی داشت می کوشید که ظاهر دال بر بی بضاعت وی نباشد. کشور علموت بعد از انقراض سلطنت سلجوقی هم انبار آذوقه بود، چون اسلوبی که در دوره سلجوقیان در علموت قوت داشت بعد از انقراض سلسله سلجوقی ادامه یافت و سکنه آن کشور همچنان قوانین باطنی را به کار می بستند و همه کار می کردند و دست رنج هر کس به خود وی می رسید و کسی در صدد بر نمی آمد که به زور یا از روی حیله دست رنج دیگری را از وی برو باید. در سالهایی که به قدر کافی بارندگی می شد انقدر گندم و برنج در علموت به دست می آمد که نه فقط برای مصرف 2 یا 3 سال سکنه کافی بود، بلکه زارعین می توانستند که مقداری زیاد گندم و برنج به کشورهای عراق عجم صادر نمایند. در آغاز این سرگذشت گفتیم که اصول زندگی اقتصادی اهل باطن عبارت بود از اینکه هیچ کس نباید برای تحصیل معاش سربار دیگری شود و هر کس باید کار کند. حسن صباح می گفت و همچنین داعیان بزرگ او و بعد از آنها سایر پیشوایان اهل باطن می گفتند اول باید برای تحصیل معاش کار کرد و دوم از خداوند اطاعت نمود. و باز به طوری که گفتیم از اصول معتقدات اهل باطن این بود که بیفایده گذاشتن زمین کفران نعمت خداوند است و از هر زمین زراعتی باید برای به دست آوردن محصول استفاده کرد تا روزی که سکنه علموت پیرو کیش باطن بودند در آن کشور هیچ زمین زراعی عاطل نمی ماند مگر زمین های آیش، یعنی زمین هایی که مجبور بودند 1 سال در میان در آنها بکارند و اگر هر سال می کاشتند محصول به دست نمی آمد. در سراسر علموت در دوره حسن صباح و جانشین های او تا روزی که سکنه آن کشور دارای کیش باطن بودند زمین زراعتی عاطل دیده نمی شد. زارعین دامنه تمام کوههای خاکی را شخم می زدند و در آنجا گندم دیمی که احتیاج به آب دادن ندارد می کاشتند. دامنه تمام تپه ها مستور بود از درخت های مفید، از جمله درخت زیتون، و در جلگه های مسطح مشروط بر اینکه کنار رودخانه باشد برنج می کاشتند. در قدیم تهیه آمار مرسوم نبوده تا امروز ما بتوانیم بگوییم که در علموت چقدر گندم و برنج و زیتون به دست می آمده و تولیدات دام که مال سکنه علموت بوده چقدر بوده است. اما دانشمندان اسماعیلیه از روی تخمین نوشتند که در علموت در سالهایی که بارندگی می شد هر سال 600 هزار خروار گندم و 300 هزار خروار برنج به دست می آمد. و اگر وسعت سرزمین علموت را در نظر بگیریم و آن را با وسعت کشورهای مجاورش که وسیع است بسنجیم می فهمیم که تولیدات کشاورزی علموت خیلی زیاد بوده است. یکی از دانشمندان اسماعیلیه می نویسد که در زمان حسن صباح و جانشینهای او گوسفند و گاو در علموت به قدری زیاد بود که مراتع دامنه کوه ها از گوسفندان و گاوان سیاه جلوه می نمود. در قدیم به مناسبت بدوی بودن وسایل کشاورزی و نبودن انبارهای بزرگ برای ذخیره کردن غله، هر زمان که خشک سالی می شد قحطی بروز می کرد و هر چند یک مرتبه مردم گرفتار قحطی های خفیف یا شدید می شدند. حتی کشورهای ایران واقع در سواحل دریای خزر که در آنجا زیاد باران می‌بارید دچار قحطی می‌گردید تا چه رسد به ممالک عراق عجم و جبال. ولی تا روزی که حسن صباح و جانشین‌های او در علموت حکومت می‌کردند در آنجا قحطی به وجود نیامد در صورتی که به دفعات کشور علموت گرفتار خشکسالی گردید و هر دفعه که کشورهای دیگر گرفتار قحطی می شدند از علموت گندم و برنج خریداری می کردند. در زمان امامت حسن دوم که چهارمین امام باطنیه بود و 60 سال بعد از مرگ حسن صباح امام اول و به روایتی 90 سال بعد از مرگ امام اول زندگی را بدرود گفت، یک قحطی شدید در سراسر کشورهای ایران بروز نمود. توضیح حاشیه: وقایع مربوط به تاریخ حسن صباح و فرقه او و امامهایی که بعد از وی در علموت حکومت کردند دارای تاریخ مشخص نمی باشد و هر یک از کتابهای تاریخ از جمله جامع التواریخ و تاریخ جهانگشای جوینی آن وقایع را در سال ثبت کرده که با دیگری تفاوت دارد و تصور می کنم که این اختلافات از بین نخواهد رفت. مترجم. ادامه متن: در آن سال همه جا خشکسالی شد و آن خشکسالی به کشورهای واقع در ساحل دریای خزر و همچنین به کشور علموت سرایت کرد و در کشورهای عراق عجم و جبال طوری قحطی شدت کرد که مردم گربه ها و سگ ها را می خوردند و عده‌ای کثیر از گرسنگی به هلاکت رسیدند. در آن سال در علموت مردم از حیث آذوقه در رفاه بودند و برای اینکه از سال گذشته مقداری زیاد گندم و برنج برای آنها مانده بود. حسن دوم امام باطنی که می دانست سکنه کشورهای دیگر دچار قحطی هستند دستور داد که به آنها غله بفروشند و موافقت کرد که گرسنگان از کشورهای دیگر به علموت بیایند و در آنجا اقامت کنند، مشروط بر این که کیش باطنی را بپذیرند و از تمام اصول و سنن باطنی ها از جمله اصول کار کردن پیروی نمایند. و عده‌ای از سکنه کشورهای دیگر به علموت آمدند و کیش باطنی را پذیرفتند و شروع به زراعت و دامداری نمودند و از گرسنگی رستند. ارسلان در یک چنان کشور آباد و پر از آذوقه خود را در معرض خطر قحطی دید و صبر کرد تا دسته‌ای که به دشت و شهرک فرستاده بود بیاید و به او اطلاع بدهند که آیا آن دو نقطه مسکون هست یا نه. ارسلان در روزهای 10، 11 و 12 صفر در چم ماند تا اینکه از دسته‌ای که برای تهیه آذوقه رفته است خبر برسد. شب 13 صفر فرمانده متکبر قشون سلجوقی در خیمه خود قضا صرف کرد و سرمست آماده خوابیدن شد، زیرا ارسلان شبها شراب می نوشید و یک مرتبه بانگ نگهبانان و بعد از آن صدای نفیر به گوش ارسلان رسید و سراسیمه برخاست و لباس خود را که برای خوابیدن از تن کنده بود پوشید و شمشیر به دست گرفت و از خیمه خارج گردید و مشاهده نمود که در 4 طرف اردوگاه مشعل به نظر می رسید. فرمانده قشون سلجوقی دریافت که مورد شبیخون قرار گرفته و مشعلهایی که می بیند از طرف مهاجمین روشن شده تا اینکه در تاریکی بتوانند دشمن را از دوست تمیز بدهند. بعد متوجه شد که مشعلها فقط برای این روشن نشده که مهاجمین بتوانند دوست را از دشمن تمیز بدهند، بلکه آنها با مشعل افروخته خیمه ها و هر چیز دیگر را که قابل سوختن است مشتعل می نمایند. از روز 9 که ارسلان وارد چم گردید اثری از ملاحده ندید و دیدبانهای او نتوانستند که سربازان حسن صباح را مشاهده نمایند و اهل باطن که کشور خود را وجب به وجب می شناختند طوری خود را پنهان می کردند که دیدبانهای قشون سلجوقی نمی توانستند آنها را ببینند. اگر ارسلان قدری از قله خودپسندی و نخوت فرود می آمد بعد از اینکه کنار رودخانه علموت رسید و مشاهده کرد که پل را ویران نموده اند، می باید بفهمد که با یک دشمن مصمم روبرو شده و خصم او قصد دارد که از خود دفاع کند. ولی غرور شاهزاده سلجوقی نمی گذاشت که او به ارزش جنگی اهل باطن پی ببرد و فکر می کرد که آنها یک مشت روستایی هستند و همین که چشمشان به سپاهی بیفتد و ساز و برگ جنگی سربازانش را ببینند خواهند گریخت. شکست خوردن قشون جلال الدوله در قرهمیسین که در کرمانشاه بود به دست ملاحده در نظر ارسلان یک واقعه غیر عادی جلوه می نمود و آن را دلیل بر ارزش جنگی ملاحده نمی دانست و می اندیشید که قشون مزبور از این جهت در قرمیسین فاتح شد که به جلال الدوله فرمانده قشون سلجوقی سوء قصد کردند و او را کشتند و هرگاه جلال الدوله به قتل نمی رسید احمد قطب الدین فرمانده قشون ملاحده نمی توانست که بر قشون سلجوقی غلبه نماید. اما در آن شب وقتی مشعل‌های روشن و حریق خیمه‌ها را دید متوجه شد که خصم قوی‌تر و باهوش‌تر از آن است که وی تصور می‌کرد. سربازان باطن از مرگ نمی‌ترسیدند و از چهار سمت می‌زدند و می‌کشتند و می‌سوزانیدند و جلو می‌آمدند. سواران ارسلان در زرع شمالی اردوگاه به سر می‌بردند و سربازان باطن بعد از اینکه وارد اردوگاه شدند افسار اسب‌ها را با شمشیر و خنجر بریدند تا اینکه داخل اردوگاه به حرکت درآیند و بر بی‌نظمی اردوگاه سلجوقی بیفزایند و سربازان را بیشتر مضطرب نمایند. هزارها اسب وحشت زده در اردوگاه می‌دویدند و سربازان را لگدمال می‌کردند و هیاهوی جنگجویان و شعله‌های آتش بر وحشت آنها می‌افزود. ارسلان نظر به عقب خود انداخت و مشاهده نمود که در عقب او هم سربازان ملحد مشغول حمله هستند و مشعل‌های آنها نشان می‌دهد که جلو می‌آیند. ارسلان متکبر بود ولی دلیر به شمار می‌آمد و از هیاهوی میدان جنگ نمی‌ترسید. اما در آن موقع به مناسبت نوشیدن شراب کسل بود، زیرا شراب گرچه در آغاز شرابخوار را به نشاط در می آورد ولی بعد از یک یا دو ساعت احساس کسالت می نماید. با اینکه ارسلان کسل بود، خفتان در بر کرد و مغفر بر سر نهاد و شمشیر به دست گرفت. عده‌ای از افسرانش را که اطرافش بودند طلبید و به آنها دستور داد که دسته های خود را جمع آوری نمایند و با روش جنگی مقابل سربازان ملحد مقاومت کنند و گفت از شبیخون بیم نداشته باشید و اگرچه شبیخون انسان را غافلگیر می کند ولی اگر مقاومت نمایید آنهایی که شبیخون زده اند به قتل می رسند یا اینکه مجبور می شوند بگریزند. ارسلان نیز گفت من دیدبانها را مسئول این شبیخون می دانم، چون اگر دیدبانهای ما چشمان خود را می گشودند و اطراف را به خوبی می دیدند ما غافلگیر نمی شدیم، چون محال بود این عده که به ما شبیخون زدند قبل از حمله می توانستند به طور کامل خود را پنهان نمایند و اگر صدای آنها شنیده نمی شد باری حرکاتشان به نظر می رسید. نکوهش ارسلان در مورد دیدبانها عادلانه نبود، چون آنها گناه نداشتند و اگر خود ارسلان هم در آن شب دیدبان بود نمی توانست سربازان باطنی را ببیند مگر در لحظه های آخر هنگامی که حمله آنها شروع می شد، زیرا چم منطقه‌ای بود کوهستانی و پیرامون آن تپه های سنگی وجود داشت و اهل باطن می توانستند خود را در پس سنگ ها پنهان کنند. قریه چم امروز نیست و حوادث روزگار آن را از بین برده، ولی موزه آن قریه امروز وجود دارد و هر کس وارد منطقه چم شود در نظر اول می فهمد که اردوگاه ارسلان کجا بوده، چون اردوگاه را در یک منطقه مسطح به وجود می آوردند و تنها منطقه مسطح چم یک دشت کوچک کنار رودخانه است که قریه چم در آن بوده و اردوگاه ارسلان در آنجا به وجود آمد. سکنه قریه چم به احتمال نزدیک به یقین طبق گفته خانم فری استارک در حاشیه رودخانه زراعت می کردند یا در دامنه تپه ها و کوه های خاکی واقع در قفای تپه های سنگی زراعت می نمودند. چون دشتی کوچک که قریه چم در آن وجود داشت آنقدر وسیع نبود که بتوان در آن زراعت کرد، لذا سکنه چم برنج را در حاشیه رودخانه می کاشتند و با آب رودخانه کشتزارهای برنج را مشروب می نمودند و گندم از هر طرف به طور دیمی در دامنه کوه‌ها و تپه‌های خاکی واقع در عقب تپه‌های سنگی کاشته می‌شد و هنوز در منطقه علموت زارعین به همین ترتیب عمل می‌نمایند و در قریه‌های کوهستانی واقع در کنار رودخانه‌ها که جلگه‌های مسطح وجود ندارد برنج را در حاشیه رودخانه‌ها می‌کارند که بتوانند با آب رودخانه مزارع برنج را مشروب نمایند و گندم دیمی از طرف آنها در دامنه کوه‌ها و تپه‌های خاکی کاشته می‌شود و به طوری که ذکر شد امروز تولیدات فلاحتی منطقه علموت خیلی کمتر از دوره‌ای است که اهل باطن در آن حکومت می‌کردند. امروز اگر کسی در اردوگاه چم باشد حتی هنگام روز نمی‌تواند پشت تپه‌های سنگی و تخت سنگ‌ها را ببیند تا چه رسد هنگام شب. دیدبان‌های قشون سلجوقی قصور نکردند و وظیفه خود را به انجام رسانیدند و در لحظه‌های آخر وقتی سربازان باطنی را دیدند بانگ زدند و نفیر را به صدا درآوردند و نگهبانان اردوگاه را مطلع نمودند و خفتگان را با هیاهوی خود از خواب بیدار کردند. قشون سلجوقی از این جهت مورد شبیخون قرار گرفت که غرور ارسلان مانع از این بود که بتواند به مصلحت جنگی پی ببرد. در قدیم قشون روم اگر فقط یک شب در یک منطقه اتراق می کرد برای همان یک شب اطراف اردوگاه استحکامات به وجود می آورد که غافلگیر نشود و مورد شبیخون قرار نگیرد. اما ارسلان با اینکه می خواست مدتی به نسب مدید در چم توقف کند اطراف اردوگاه استحکامات به وجود نیاورد و حتی از فرستادن دسته‌های اکتشاف به نقاط دوردست خودداری کرد، برای اینکه تصور نمی‌نمود که یک مشت روستایی جرأت داشته باشند به قشونی که وی فرمانده آن می‌باشد حمله نمایند. توضیح حاشیه: ما در زبان فارسی کلمه استحکامات نداشتیم و این کلمه به عنوان اینکه ترجمه کلمه فوختیفیکاسیون فرانسوی است وارد زبان فارسی شد و کلمه استحکامات از لحاظ دستور زبان فارسی کلمه است نادرست، ولی چون مصطلح شده ما آن را به کار می‌بریم و امیدواریم اهل فضل بر مترجم ناتوان این سرگذشت خورده نگیرند. مترجم ادامه متن: باری ارسلان چون مردی دلیر بود تصمیم گرفت مقاومت کند، ولی قبل از اینکه افسرانش بتوانند دسته های خود را مرتب کنند دید که یک ستون از آتش و مشعل در وسط اردوگاه به وجود آمد و آن ستون با سرعت پیشرفت نمود. فرمانده نیروی اهل باطن در آن شب داعی بزرگ فرامرز علموتی بود و محمود سجستانی و علی کرمانی که ما در این سرگذشت از هر دو نام برده ایم نیز در جنگ شرکت داشتند و محمود سجستانی فرمانده یک دسته از سربازان باطن به شمار می آمد. فرامرز علموتی مردی بود در آن تاریخ 45 ساله و دانشمند، ولی با این که کتاب می خواند و با خط خوش می نوشت مثل سایر مردان باطن می توانست شمشیر و نیزه و گرز به کار ببرد. او
بود که دستور ویران کردن پل رودخانه علموت را صادر کرد و بعد از اینکه ارسلان مجبور شد شیرکوه را دور بزند، امر نمود همان پل را به طور موقت مرمت نمایند تا اینکه سکنه طرفین رودخانه علموت با هم ارتباط داشته باشند. فرامرز علموتی طوری سربازان خود را پنهان کرد که ارسلان تا لحظه آخر که مورد شبیخون قرار گرفت نتوانست به حضور آنها پی ببرد. موسیقی